ضد عفونی کننده رو استفاده میکنن و شستشو رو انجام میدن که بچه‌ها توی مدرسه نیستن.
درسته. خب به هر حال باباهای مدرسه خسته نباشیم، ما شما رو خیلی دوست داریم. بچه‌ها مراقب سلامتی خودتون باشین، 115 رو فراموش نکنین.
خدافظ.
خدافظ. زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس. سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید. درس ها رو خوب یاد بگیرید. درس ها رو خوب یاد بگیرید.
صبحتون بخیر باشه دوستان. دعوت میکنم شنونده ماه نشان باشید از رادیو سلامت.
رادیو سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از کلمه ها و نمات هاست.
هلا
یه علامت چیه؟
چه هلال قشنگیه.
آرم کمک های اولیه
علامته.
هلال قرمزه.
هلال احمر.
ماه نشانه یه چیزیه.
ماه نشان؟
نه، ماه نشان.
ماه نشان.
ماه نشان،
برنامه با همکاری شبکه رادیوی سلامت و جمعیت هلال احمر.
الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خانم ما بچم کوچیکه یه 10 روزشه داشت شیر می‌خورد، شیر برگشت گلوش، نفسش دیگه بالا نمیاد.
اجازه بدین رو صندلی بشینین، سرش مثل حالت سرسر رو به پایین باشه، بین دو تا کتفش بذارین. نفس میکشه الان یا نه؟ گریه میکنه؟
گریه نمیکنه اصلا.
برش گردونین آقا، برش گردونین مثل حالت سرسره، سرش رو به پایین باشه، بین دو تا کتفش محکم 5 تا ضربه محکم بزنین.
بزش
پایین. آدرستون هم بدین تا من براتون. همین کارو باید چندین بار ادامه بدین تا صدای گریه بچه بیاد. محکم آقا نترسین، محکم بزنین پشتش.
دارم همین کارو میکنم.
محکم بزن صدای گریهش رو بشنوم. آدرست کجاست؟
آدرسم خیابون امام خمینی.
خیابون امام خمینی.
ما نشان.
من هلالی هستم، با برنامه ماه نشان برای موج رادیو سلامت قرار هست که به اتفاق عزیزان و مدرسین جمعیت هلال احمر آموزش‌های کاربردی رو در رابطه با مواجه شدن با یه همچین حادثه‌ای رو برای شما عزیزان داشته باشیم. جناب آقای محمد کایگانی مدرس جمعیت هلال احمر و جناب آقای مصطفی سلیمی مدرس فوریت‌های پزشکی و کمک‌های اولیه. سلام.
سلام خدمت شما. خدمتتون هستم. در خدمت هستم.
آقای سلیمی، تو اینطور مواقع باید چی کار کنیم؟
نکته خوب اشاره کرد جناب هلالی بزرگوار. اصلا علت اینکه دستپاوزی بچه‌های نوزاد بزرگی به خاطر اینکه اولین حسی که تو بچه نوزاد از نظر فیزیک به وجود میاد بحث چشاییه. این بچه دوست داره هر چیزی رو دم دهنش بذاره و امتحان کنه. یه درصد ما حالا فرض رو بر این بگیریم که یک جسم خارجه داخل دهان یک انسان شده، حالا میخواد نوزاد باشه یا یک فرد میانسالی باشه یا یک فرد بزرگسالی باشه. نکته اول، علامتش از کجا خارجی رفته داخل دهان یا داخل دهان نرفته؟ ببینید، ما یه افتراقی داریم، ما یک انصداد داریم، انصداد کامل، یک انصداد داریم، انصداد ناقص. انصداد ناقص یعنی همچنان روزنه برای خروج و ورود هوا هست، ولی انصداد کامل اومده روی نای رو کامل گرفته.
بله.
اپسیلون هوایی نه وارد میشه نه خارج میشه. افتراق بین این دو تا سر یک کلمه است، یک واژه است، اونم سرفه است.
یعنی که بین این دو تا تفاوتش
تفاوت سرفه است. کسی که داره سرفه میکنه به این معنیه که راه هواییش کامل مسدود نشده، میخواسته یک شیء خارجه. این شیء، من اشاره میکنم خدمتتون، میگم شیء، ذهنتون صرفا سمت یک موضوع جامد نره، حتی مایع. مثلا دیدید میگن موقع غذا خوردن، صحبت کردن، شوخی کردن کراهت داره، به خاطر اینکه حتی میتونه اون قطره آب از راه به جایی از معده بره، آره دو گلو، از راه نای بخواد بره پایین، جایی که جای ورود گاز هاست، میخواد یک خانواده مایع، یک خانواده جامد وارد بشه. صرفا شروع میکنه بدن واکنش طبیعی نشون دادن، اونم سرفه. سرفه یعنی که واکنش طبیعی بدن نسبت به ورود اون. پس کسی که سرفه داره ناقصه، اما کسی که دیدین دوتا دست رو به حالت چنگ دور گردن گذاشت و اول رنگش داره میپره، بعد برافروخته میشه و در نهایت کبود میشه و یک حالا صدایی مثل یک صدای مثلا گرفته مثلا به حالت یک همچین حالتی داره ایجاد میکنه، معنی اینه که دیگه آخرین قطرات تنفسی است که داره از اون محل خارج میشه.
شما در ارتباط با کمک‌های اولیه، خفگی در آب یا هر خفگی دیگه که در منزل اتفاق می‌افته اطلاعاتی دارید؟
خفگی در آب نه، ولی تجربه اینو داشتم که غذا تو گلو گیر کرده و خودم طرف حالا کمک کردم اون غذا بیاد بیرون، این کارو انجام دادم. در مورد خفگی با آب تجربه ندارم، اطلاعی ندارم، اما در مورد حالا اینکه با غذا طرف احساس خفگی بکنه، حالا رای تنفسش گرفته باشه، تجربه رو دارم، دیدم.
چه اقداماتی رو انجام دادی؟
من خودم از پشت ضربه محکم زدم به کمر اون شخصی که غذا تو گلوش گیر کرده بود، بعد دستم والا نمیدونم درست گذاشتم یا غلط، ولی جلو شکمش فشار دادم، استخون اونم جناق میگن چی میگن دقیقاً بالای ناف یه مقدار محکم فشار دادم، اون چیزی که اومده بود پرید بیرون، حالا نمیدونم درست انجام دادم یا غلط، ولی تو لحظه کمک بزرگی کرد.
این اطلاعات رو از کجا میدونستی؟
والا من از تلویزیون دیده بودم، رادیو که گوش میدم متوجه شده بودم، از این دو رسانه اطلاعاتمو به دست آوردم.
هنگام بازی کودکان خردسال در اطراف حوض‌ها یا استخرها مراقب آنها باشید.
ماه نشان.
ماه نشان.
بچه‌ها و کودکان ما در حین بازی به هر حال اسباب بازی مختلفی دارن، این اسباب بازی اندازه‌های مختلفی هم داره. گاهن بچه کنجکاو یه چیزی از این اسباب بازی، یه شیعی از این اسباب بازی رو میخواد تو دهن خودش بذاره و خدا ناکره شاید منجر به یک اتفاقات خیلی ناجوری بشه. حتی احتمالش هست که این خفگی به خاطر یه ضربه باشه.
ببینید، حتی این خفگی شاید توی بازی‌های کودکانه دیده باشید، یه ضربه‌ای می‌خوره به گلوی شخص میتونه باعث خفگی بشه. بله. میتونه بر اثر گیر کردن لقمه باشه، میتونه غرق شدن باشه، یعنی فرد توی آب افتاده و خب حالا به جای اینکه گازها وارد بشه، اکسیژن وارد بشه، آب وارد شده. اولین اقدام اون باز کردن مجرای تنفسیه. خب ببینید، اگر اون ضربه باشه که شما بهش اشاره کردید، ما میاییم سر رو توی حالت مناسب قرار میدیم. اگر جسم خارجی هم باشه، ما جسم خارجی رو رویت کنیم، جسم خارجی رو رویت کنیم و دسترسی بهش داشته باشیم و مطمئن باشیم که میتونیم خارجش کنیم، اقدام به خارج کردن جسم خارجی میکنیم.
چجوری؟ با انگشتمون؟
با انگشتمون، حالا اصطلاحا بهش میگن روش جارویی، روش پارویی، میگن از گوشه لب انگشت رو وارد میکنیم.
اینکه بعضی بچه رو سر و ته میگیرن، درسته؟
خب اون سر و ته گرفتن بچه هم خودش باز میتونه یه سری عواقب رو به همراه داشته باشه، اینکه بچه از دستتون در بره، بخوره زمین. راههای مختلف داره. میخوان ضربه بزنن، اگر کودک رو روی دست یه مقدار رو به جلو خم میکنن، این دست توی شکم قرار میگیره، رو به جلو خم میکنن و با نرمی دست دیگه بین دوتا کتف ضربه میزنن.
بله،
این برای کودکانه. اگر نوزاد باشه، نوزاد رو به شکل آغوشی بغل میگیرن، اما آغوشی که حالا روی صورت بچه به سمت ما نباشه، برعکس به زمین باشه، برای نوزادی که
شکم بچه به دست ما
روی دستمون باشه. دست بله باشه. صورتش هم توی دست نگه میداریم، باز بین دوتا کتفش ضربه میزنن. این برای نوزادانه. برای افراد بزرگسال هم که باز پشتشون قرار میگیریم و ضربه ها رو باز به پشت وارد میکنیم. این که بچه رو سر و ته بگیرن یا نوزاد رو، قدیم میومدن میگفتن دوتا پای نوزاد رو بگیریم برعکس بگیریم پشتش ضربه بزنیم. خب این اگر خدایی نکره از دست در بره بیفته، آسیبای دیگر رو به همراه داره. این برای خارج کردن جسم خارجی. خب گفتیم که میتونیم ضربه بین دو کتف رو بزنیم. حالا ما یه مانور دیگه‌ای داریم که میتونیم برای خارج کردن جسم خارجی انجام بدیم. فقط قبل از اینکه ما این مانور رو بگیم، من چند تا نکته رو بگم در رابطه با این، بعد حالا آقای سلیمی میگن. ما این مانور رو برای افراد چاق، خانم‌های باردار و کودکان انجام نمیدیم.
ما به همین منظور پشت فردی که دچار خفگی شده قرار میگیریم، به شرط اینکه هنوز اون هوشیاری لازم رو داشته باشه و ایستاده باشه. دستی که دست غالب ماست، من راست دستم، دست راستم رو مشت میکنم، شستم رو داخل مشتم چهار تا انگشت ریه قرار میدم. حد فاصله بین ناف و هشتی قفسه سینه، یا خیلی راحت تر 4 انگشت بالاتر از نافت. این دست مشکردم رو قرار میدن و به حالتی مانوری جارویی، حالت قاشقی، یعنی میخوام انگار بدم به داخل و به بالا، این مانور رو شکم فرد انجام میدم. در ازای هر دوبار کاری که انجام میدم، یعنی این دوتا مانوری که انجام میدم، دوباره مصوم رو به حالت دولا، یعنی به حالت رکوی و خمیده اجارش میکنم و 4-5 ضربه به پشت کتف طرف میزنم. این مانور که مانور هایملیکه منجر میشه که ما به واسطه پرده دیافرا کمک کنیم و اون جسم خارجی زودتر بیاد.
یه لبخند زیبا همیشه قاب زندگیتون باشه تا برنامه بعد.
مثل شبنم دلنشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشقی سان که نشون مهربونی رو بشه گردن تو انداز.
صبحتون بخیر باشه عزیزان همراه با شبکه رادیوی سلامت. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان مثبت تربیت، برنامه زنده با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام، مسر شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه، با همراهی مهمان عزیزمون خانم دکتر زهره کشاورز برنامه رو تقدیمتون میکنیم درباره یکی از جنبه‌های مهم زندگی فرزندانمون. درباره زندگی جنسی نوجوانان مطالبی رو تقدیمتون خواهیم کرد و به طور خاص درباره مراقبت‌های سلامت جنسی صحبت میکنیم. در اختیار شماست برای طرح پرسش هاتون 2265-2876 هست و سامان پیام کوتاه ما 3102. خانم دکتر زهره کشاورز پزشک هستن، دکترای بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی. خیلی خوش آمدید، سلام به شما.
سلام خانم علوی عزیز، صبح بخیر به شما و به شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون که همراه ما هستید خانم دکتر. ما از هفته های گذشته سعی کردیم که درباره مخاطرات جنسی در دوره نوجوانی بیشتر صحبت بکنیم و پرسش های خیلی خوبی رو هم عزیزان شنوندهمون مطرح کردن، گفتگوهای خیلی خوبی داشتیم. هفته گذشته یه تلفنی پخش شد یا نمیدونم یادم از پیامکی بود که برای معاینات دختر خانم ها و مراقبت های سلامتشون مسئله مطرح شد که ما هم به این فکر افتادیم که خوبه اصلا واقعا راجع به مراقبت های بهداشتی و سلامت این دوران هم صحبت بکنیم. خیلی وقتا به دلیل اینکه بچه ها هنوز ازدواج نکردن، این مراقبت ها تازه بعد از ازدواج شروع میشه، حالا یا به دلایل فرهنگی هست
باورهای خاصی در این باره هست، نگرانی هایی هست، اما اینکه به هر حال چه دختر ما چه پسر ما به دوران بلوغ که میرسه، تغییراتی که درش رخ میده تغییراتی است که خب هم میشه ارزیابی بشه، هم ممکنه با مشکلاتی مواجه بشه، انواع عفونت ها به هر دلیلی، یا اینکه حتی از نظر تکامل بلوغ هم خودش تمایل داشته باشه که مطمئن باشه از تکامل بلوغش، هم والدینش نگرانی هایی داشته باشن. میخوایم درباره اهمیت رسیدگی های سلامت و مراقبت سلامت این دوران بر ما بگید.
ما وقتی که در رابطه با نوجوان صحبت میکنیم، خب یک فرایندی رو در بلوغ نوجوان میبینیم، یعنی از کودکی که میخواد وارد دوره نوجوانی بشه، چه پسر چه دختر، یک تغییراتی رو به مرور نشان میده و اینا یک دفعه و آنی نیستند. مثلا در دختر خانم ها هول و هوش مثلا 8-9 سالگی اولین جهش قدیشون رو میزنن که اصلا ممکنه گاهن یکی از فامیل حتی والدین هم متوجه نیستن، میان میگن ای چقدر دخترتون بلند شده. پس این جهش قدی اولین شروع نشانه ای برای اینکه این دختر خانم داره وارد میشه به اون مسیر بلوغ. حالا کم کم بعد از اون مسیر ادامه پیدا میکنه، مثل رشد جوانه های پستانی، مثل موهای ناحیه شرمگاهی یا زیر بغل، تا نهایتا میشه داستان قاعدگی دختر خانوما. یک سری در واقع خطوطی رو معمولا ما گوشزد میکنیم، مثلا میگیم اگه دختر خانومی دیگه جوانه های پستانی الان رشد کردن، تقریبا بین 1.5 تا 2 سال بعد قراره که دیگه پریود و قاعدگی براش اتفاق بیفته. اگر یک والدی مادر متوجه هستش که این داره اتفاق نمیفته، قطعا باید مراجعه کنه. اینکه معمولا نگه میدارن، میگن حالا ولش کنیم، حالا 16 ساله بشه، حالا 17 ساله بشه، 18 ساله بشه. مواردی بودن که یه دختر خانم 19 ساله به ما مراجعه کرده و دیدیم اصلا فرایند بلوغ رو اونطوری که باید طی نکرده بوده و مثلا مسائل حتی ژنتیکی مثل مشکلاتی از عدم تشکیل رحم یا مسیر واژن یا مسائل تخمدانی وجود داشته که گاهن ژنتیکیه حتی. پس این که ما دقت کنیم که آیا اون مسیر رشدی برای بچه ما داره اتفاق میفته و بلد باشیم، یه داستان هست. برای پسرام همینطوره، پسرها کم کم با رشد بیزه هاشون شروع میشه، صدا کلفت‌تر میشه، کم کم موهای مردانه‌شون در ناحیه صورت و در قسمت شرمگاهی شروع میشه. پس در واقع وقتی فرایند بلوغ داره دیده میشه، حالا دغدغه های نوجوان هست که یه سری سوالاتی خودش داره، اما یه سری چیزهایی ممکنه والدین دارن میبینن که مثلا نوجوان من نسبت به نوجوانای دیگه یک تفاوتهایی رو دارن متوجه میشم، آیا صبر کنم بعدن اتفاق بیفته یا کمک بگیرم؟ چون نوجوانی یک برهه‌ای هستش که از دوران کودکی داره میاد، معمولا تو کودکی راحت بچه رو متخصص اطفال میبرن، یعنی یه سرما میخوره یا مشکلی پیدا میکنه سریع به متخصص اطفال یا پزشکای عمومی مراجعه میکنن و کار بچه رو را میندازن. ولی به محضی که نوجوان میشه، حالا سردرگمن که میخوایم چیکارش کنیم، مگه این زنه که ببریم متخصص زنان؟ یعنی این اشتباه باوریه که مثلا ما اگر ماما در دسترسمون هست یا پزشک عمومی خانم هست یا متخصص زنان هست، الان اگه مثلا دختر من داره یک مسئله مثل عفونت رو بیان میکنه یا من متوجهش میشم، خب حالا اینو میخوام تو خونه درمانش کنم، سخته نبرم، حالا یا اینکه صبر کنم بعدن اتفاق میفته. اینا مسائل مشکلاتیه که بچه‌ها رو بعدها به مشکل مواجه میکنه. مثلا همون پدیده نوز صبحگاهی یا مسائلی که احتلامای شبانه که برای پسر بچه‌ها در نوجوانی اتفاق میفته، خب اینا چیزایی هستن که والدین بعد انقدر نزدیک باشن به نوجوان که بتونه اگه مشکلی در این زمینه داره بیاد بیان بکنه بهشون. مثل یک بحث سلامته، انگار که شما یک روندی رو باید طی کنین و اون روند داره طی نمیشه به درستی. خب یک، بعد نوجوان بدونه که بعد این مسیر رو طی کنه، بهش گفته باشیم که اگه اینا اتفاق نیفتاد به ما گزارش کن. چرا ما بعد دختر خانم 18 ساله 19 ساله بیاد بگه خانم دکتر من تا الان پریود نشدم؟ خب چرا الان اومدی؟ چون تا الان فکر نمی‌کردی مهم باشه.
حالا خانم دکتر اینو شما مطرح کردین، من واقعا حالا بیرون از استودیوم خدمتتون گفتم و همینطور خانم نظمی تایید کننده، واقعا خاطرم هست که یک زن و شوهری مراجعه کردن به درمانگاه. ما موقع دانشجو بودیم
و با شکایت ناباروری، تازه معاینه اول بود برای ناباروری، و وقتی که ما بررسی کردیم دیدیم که این خانوم اصلا رحم تشکیل نشده بود، واژن تشکیل نشده بود و مسلماً این خانوم تا زمانی که ازدواج کرده بود اصلا پدیده قاعدگی رو تجربه نکرده بود، علی‌رغم ظاهر به حال زنانه کامل ایشون و زیبایی ایشون، اما این مشکل بود. و خب چند تا خانواده الان به مشکل برخورد کرده بودن و اینکه اصلا این مشکلات این خانوم به حال یکی دوتا نبود و این میباید از همون زمان نوجوانی پیگیری میشده، تشخیص داده میشده و خب مواجه میشه با زمانی که تشکیل خانواده داده. و البته از این حالا پیچیده ترین شرایطی بود که پیش آمده بود، اما خب به هر حال مراقبه هایی که مثلا همین عفونت های ساده ای که حالا ما میگیم ساده، اگر اون عفونت درمان نشه و این پیشرفت بکنه بعد دچار انسداد لوله بشه و این پس فردا براش ناباروری پیش بیاد، اینا یه بررسی هاییه یا یک درمان یا درمان ناقص عفونت، یه پومادی رو بر خودشون تشخیص بدن و بپرسن و تو خونه استفاده بکنن، این آینده باروری یک دختر خانم یا آینده باروری یک آقا پسر هست که حالا این زمان ازدواج هم توی جامعه ما انقدر طولانی شده، یعنی بخواد این مسئله انقدر سرپوش روش گذاشته بشه تا این برسه به سن مثلا 25-6 سال یا حتی 30 سال یک مراجعه هم نداشته باشه.
دقیقا فرمایشتون درسته. چه بسیار معذرت میخوام، آقایونی که الان مثلا کلینیک مراجعه میکنن با اختلالات جنسی یا خانمایی که مراجعه میکنن و به خصوص در آقایون بخشیش اصطلاح ما بهش میگیم لایف لانگه، یعنی از اول وجود داشته، از زمانی که فرد از نظر جنسی فعال شده این مشکلات باش وجود داشتن و اصلا نیومده پیگیر درمان بشه، پیگیر تشخیص بشه، فکر کرده که مثلا اگر با پدری مطرح کرده، با دوستی مطرح کرده، گفته ازدواج کن حل میشه، الان ازدواج کرده و اون داستان همچنان ادامه داره. در مورد خانوم ها بحث های ساده، کیست های تخمدانی، پریود های نامنظم در دختر خانوم ها یا در خانم های جوان یک بحث شایعیه که به راحتی قابل درمانه و گاهن مادر به خاطر اینکه یه چیزی رو رفته مطالعه کرده اشتباهی که مثلا کیست های تخمدانی ال و ا و اشتباه یک چیزی در ذهنش رفته داره، یا مثلا به درمان‌های غیر علمی متوسل میشه، یا متأسفانه یه بحث دیگه تابوی فرهنگی هست، یعنی ما از بیان آنچه که میتونیم جواب علمی درمانی ازش بگیریم تفره میریم، میگیم خب اب نداره بذار ازدواج کنه انشالله درست میشه، یا بذار پنهان کنیم نگیم هنگام ازدواج احتمالاً درست میشه. اینجور سرپوش گذاشتن نه صرفاً در مسائل زنانگی یا مردانگی افراد، که گاهن حتی ما تو بیماری های مثل تشنج داریم میبینیم که مثلا خانمی مبتلا به سر هست و وقتی ازدواج کرده بیان نکرده، الان بارداره و به مای پزشک میاد میگه که مثلا من خانواده همسرم نمیدونن که من دارم این داروها رو میخورم. پس ببینید تابوهای فرهنگی یه چیز عمیقه که باید روش کار بشه، یعنی خانواده ها و خود جوونا باید بدونن که هر چقدر شفافتر وارد ازدواج بشن طبیعتا پیگیری بهتری میتونه بشه و درمان وجود داره. یعنی من همیشه به مراجعین اینو میگم که علم انقدر پیشرفت کرده که الان برای بسیاری از مسائل درمان و راهکار وجود داره، اینطور نیست که شما با سرپوش گذاشتن فکر کنید میتونید از این در برید. این پیچیده ترین حالتشه، مثل اون چیزی که شما فرمودین، یعنی محرز میدونیم که مثلا دختر خانمی تا 21 سال قاعده نشده ولی شوهرش داریم میدیم و خودش هم میدونه و پیگیرم نشده، بعد میریم میبینیم مثلا یه آژنزی وجود داره در واژن،
یعنی اصلا عدم تشکیل بخشی از دستگاه
باروریش. و این یه چیزی نیست که خریده باشه، باش به دنیا اومده، خب یه چیزیه که میتونسته به گونه ای در حتی ابتدا اواخر نوجوانی و ابتدای جوانی با جراحی هایی کمک بشه بهش، که اونا اصطلاحاً در واقع افرادی هستن که بین دو جنس قرار میگیرن و از ابتدای تولد ممکنه این مشکلات رو داشته باشن. من خودم هم مواجه بودم با مثلا خانومی که با در واقع ناباروری های مکرر طلاقش داده بودن ولی بعد وقتی مراجعه کرد دیدم که کاملا بین دو جنس هست و در حقیقت نیاز به کمک داشته، چه زمانی
اواخر نوجوانیش.
بسیار سپاسگزارم. از این دست تجربه ها و مشکلات کم نیست، اما راه حلش واقعا استفاده از متخصصی نیست و مراجعه به متخصصی نیست که واقعا برای ساده ترین مسائل تا پیچیده ترین مسائل شما راه حل میتونن ارائه بکنن. و آینده سلامت دختران و پسران ما هم بستگی داره به همین دقت نظرها. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت، برنامه مثبت تربیت رو تقدیمتون میکنیم. درباره مراقبت های بهداشت و سلامت جنسی صحبت میکنیم در این برنامه و شما شنونده عزیز هم میتونید به ما تلفن کنید از طریق 2265 2876 پرسش های خودتون رو مطرح بفرمایید و 30102 هم برای پیامک‌های شماست.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
شما شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و اینجا مثبت تربیت و موضوع ما هم مراقبت های بهداشت و سلامت جنسی هست. دو مهمان ما رو همراهی میکنن. خانم دکتر زهره کشاورز که عرض کردم خدمتتون فلوشیپ پزشکی جنسی در خدمتشون هستیم حضور در استودیو، و امروز خانم دکتر عفت و سادات مرغاتی خوبی به شکل تلفنی در خدمتشون هستیم. ایشون هم دکترای سلامت جنسی دارن. خانم دکتر خوبی سلام به شما.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر خدمت خانم دکتر و شنوندهای محترمتون.
خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داریم. به دنبال پرسشی که هفته گذشته مطرح شد تو این برنامه روش معاینات سلامت دختر خانمی بود که عزیز والدی بر ما مطرح کردن، ما رفتیم سراغ همین مطلب که ارزیابی های بهداشت سلامت چه اهمیتی داره و شاهد مثال هایی رو هم خانم دکتر کشاورز مطرح کردن، اهمیت این که واقعا ما از سلامت دوران بلوغ با خبر بشیم و سلامت باروری، اینا همه مسائلی است که در آینده بستگی به همین مراجعات به موقع و پیگیری مشکلات سلامت داره که یه عده‌ای از خانواده ها پرهیز میکنن، میگن تا پیش از ازدواج سراغش نمیرن، یا اینکه اصلا برخی از مشکلات رو فکر میکنن با حل ازدواج برطرف میشه. نظر شما رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم موضوع بسیار بسیار مهمیه که ما روزانه درگیر هستیم، چه در فضاهای آموزشی، چه در فضای اجتماعی، چه در فضای بالینی، که با دخترها و پسرهای مواجهیم که در خانواده‌های بزرگ میشن که اینها دقیقا نیاز به مراقبت درمانی و نیاز به ارائه درمان خاص دارن و اینها مورد اغماض قرار میگیرن به گونه که سالها رنج میکشن از این موضوع. من فکر میکنم که در ابعاد بالینی اون برنامه قبلی هم اشاره کردیم که اولا باید خانواده ها آگاه باشن که سراغ متخصصین زیرصلاح در این حوزه برن. درستی که ما متخصص های حاضر داریم در حوزه بلوغ و در حوزه زنان، زایمان و بقیه رشته ها، قدرت، همه اینها، اما اینکه برخورد ما با یک نوجوان چه باشه، چون این مطلبی بود که از برنامه قبلی من خیلی مایل بودم بهش اشاره بکنم، خیلی خانواده ها رو ما تشویق میکنیم که افرادی رو انتخاب بکنن که در کنار اون مشکلی که نوجوانشون داره حتما یک برخورد مناسبی بشه که ما از صدمات روانی پیشگیری کرده باشیم. چون حوزه جنسی کوچکترین برخورد نامناسب میتونه صدمات روانی رو به دنبال داشته باشه و برای همیشه در آینده مشکلی برای نوجوان ایجاد بکنه.
خانم دکتر میدونین گاهی واقعا والد برای بار اوله که بچهش میبره، مثلا بچه یه عفونتی داره، میبرتش پیش یه پزشکی، متاسفانه اونجا به جای اینکه درمان و راه درمانی پیشنهاد میشه، اونجا با یک مواجه میشه با یک پرسشگری که تو چیکار کردی، یا اینکه مثلا دوستی داری که این اتفاق برای تو افتاده، یعنی یه جور پرسش و پاسخی رو باهاش مواجه میشه که
بله دقیقاً شما دارید مصداق در واقع این موضوع رو میفرمایید که وقتی فرد متخصص در حوزه مراقبت از یک نوجوان یا از یک کودک شاید اون مهارت‌های لازم رو کسب نکرده و فقط مهارت‌هایی که با بزرگسالان رو داره و مضافاً بر این که همونطور که خانم دکتر هم اشاره کردن یه سری نگرش ها در بافتار فرهنگی ما وجود داره که اگر فرض کنید فرض ازدواج نکرده برای مسائل جنسیش مراجعه میکنه حتما مرتکب خطایی شده و خب طبیعتاً همونطور که شما فرمودین علاوه بر برخوردهای نامناسب و غیر حرفه‌ای